ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 16 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. دانشجویان در تهران دست کم در دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران روز یکشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست تجمع کردند. دانشجویان همچنین شعار نوشته هایی در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در دست داشتند. علاوه بر ادامه فشارها بر دانشجویانی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت یا مشمول محرومیت هایی شدند، در روزهای اخیر گزارش هایی درباره سختگیری درباره پوشش اجباری و افزایش حضور ماموران امنیتی در دانشگاه ها منتشر شده است. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان روز یک شنبه گزارش‌های درباره بروز این نوع مسمومیت‌ها در مدارس چند شهر از جمله دبیرستان‌های دخترانه ستایش در تهران، معراج در اردبیل، سلیمانی در کرج و تراوت در ارومیه منتشر شد. به نوشته وبسایت هنگاو، دست کم در یکی از این مدارس مسئولان اجازه خروج به دانش آموزان آسیب دیده ندادند. پیش از این نیز چند رسانه دیگر از جمله خبرگزاری ایسنا محبوس کردن دانش آموزان آسیب دیده و عدم اجازه به آنها برای خروج از مدرسه را گزارش کرده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اینکه وزیر بهداشت نام مسمومیت ها را به بدحالی تغییر داد و به نوشته این روزنامه کوشیده پرونده را مختومه کند، به شدت انتقاد کرد. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در شوش، هفت تپه، اهواز، شوشتر و چند شهر دیگر برگزار شد. طی ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند و در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. خبرگزاری فارس از پلم شدن 14 کافه رستوران در شهرستان رفسنجان خبر داده و علت آن را از جمله عدم رعایت شونات اسلامی عنوان کرده است. جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش استان گیلان هم اعلام کرد 7 باشگاه ورزشی در این استان به دلیل آنچه رعایت نکردن شونات اسلامی عنوان کرد برای پلم شدن به نیروی انتظامی معرفی می شوند. در هفته های اخیر شمار زیادی از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف از جمله 27 واحد در شهر ری، 1 فروشگاه رفاه در کرمان، 2 باشگاه ورزشی در رشت و عراق و 1 مجموعه گردشگری در ساری به دلایلی از قبیل عدم رعایت حجاب اجباری و بیرون انداختن آمر به معروف پلم شدند. مهدی مهرنگیز رئیس دادگستری استان بوشهر از توقیف یک شناور خارجی در آبهای خلیج فارس به اتهام قاچاق سوخت و بازداشت خدمه این شناور خبر داد. او بدون اشاره به ملیت بازداشت شدگان تعداد آنها را 10 نفر اعلام کرد و گفت شناور توقیف شده حامل 1,450,000 لیتر سوخت بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب رو بررسی میکنیم.
کاری که حکومت با زنان میخواد بکنه ده عملاً برده‌داری. نوع نگاه حکومت به شهروندانی که حتی در حوزه شخصیشون هم میخواد بگه اینجوری باید بپوشید، اینجوری باید برید، اینجوری حرف بزنید، این فیلمو ببینید، این موسیقی رو گوش ندید، این نوعی رفتار برده‌داری است.
نگاهی داریم به منشور همبستگی و مصاحبه‌ای که وبسایت آسو با حامد اسماعیلیون داشته. مسئله کمبود دارو به خصوص داروهای اعصاب و ضد افسردگی موضوع گزارش بعدی ماست.
کسانی که مشکل بیماری روانی دارن بخاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن با وقتی دارو به موقع تامین نشه. کسانی که بیماری های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری های هستن که میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن.
و سفر 4 روزه وزیر دفاع چین به روسیه را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. تازه ترین اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاکی از آشفتگی و سرگردانی نهادهای جمهوری اسلامی در اجرای سیاست حجاب اجباری و در این حال اصرار این ستاد برای اجرای طرح‌های بدون مواجهه فیزیکی اما به شدت سختگیرانه علیه حق آزادی پوشش زنان است. علی خان محمدی در گفتگویی که روز یکشنبه 26 فروردین در روزنامه اعتماد منتشر شد، آزادی پوشش را نه یک مطالبه مردمی بلکه هدف دشمن عنوان کرد و مدعی شد دشمن در این زمینه کار میکند و ما آسیب‌های آن را میبینیم. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد به میان آوردن مجدد پای دشمن در عرصه‌ها و موضوعات مختلف جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
حالا که بحث حجاب به وجود اومده بعد از رافع مایه قدس، شما از روحانیون، مقامات حکومتی، از چند نفر شنیدید که گفتن زنان ایرانی همین زنان محجبه هستن که در راهپیمایی شرکت کردن؟ موقعی که انقلاب مهسا در جریان بود، تظاهرات 22 بهمن رو برگزار کردن، تظاهرات حکومتی رو، باز دوباره شما هم از علی خامنه ای هم از مقامات حکومتی شنیدید که مردم ایران همین ها هستن که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن. ببینید، واقعا اینه که حکومت اساساً جز حامیانش کسی رو به رسمیت نمیشناسه. این مشکل و آفت حکومت‌های ایدئولوژیکه. اساساً حکومت‌هایی که شهروندان را به خودی و غیر خودی تبدیل می‌کنند، عملاً جز حامیانشون همه رو غیر خودی، همه رو حتی غیر شهروند می‌دونن. متأسفانه اشتباه محاسباتی بزرگ حکومت این هست که کسانی که مطالباتی مثل آزادی دارن خیلی خیلی حجمشون عظیم‌تر از چیزی است که به چشم حتی حکومت میاد، خیلی بزرگتر از طبقه حامیان حکومت هست. برای من واقعاً با اینکه حکومت با تمام توانش سعی می‌کنه این کار کنه، حتی سعی می‌کنه حذف کنه از شرخ بوروکراتیک کشور، اما شما می‌بینید با همه وجود در واقع به چشم میان و نمیتونید شما انکارش بکنید.
علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معتقده که طرح سختگیرانه و غیر حضوری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اعمال حمایت اجباری باید صورت بگیره و از جریمه کردن مردم به دلیل کشف حجاب در خودروها هم حمایت کرده. نظر شما در مورد این سختگیری ها چیه؟
ببینید، بعد از بیانیه وزارت کشور که گفت ما عقب نشینی نمی کنیم، تقریبا واضح شد که حکومت تصمیم گرفته که سنگرهایی که از دست داده رو دوباره به دست بیاره. البته چون مقطع علی خامنه‌ای سکوت کرده بود در سخنرانی روز اول فروردینش، مطابق سخنرانی بعد علی خامنه‌ای و اون که گفت حجاب ضروری است و بی حجابی هم حرام سیاسی هم حرام شرعی، دیگه ثابت کرد که حکومت نه تنها تصمیم گرفته سنگرها رو به دست بیاره، بلکه آماده است خزینه بده. علی خامنه‌ای با تمام ظاهرا امکاناتش وسط آمده. بعد از اون دو تا جریان در جریان فکری در طبقه حاکم وجود داره و به چشم شما میاد. جریان اول جریان است مثلا که آن رو میتونید نمایندش بدونید. این جریان معتقد به برخورد سخت افزاری محکمه، یعنی میگه که باید بازداشت کنیم، بگیریم، ببندیم تا زنا بترسن و بیرون نیان. چیز شبیه الگوی اوائل انقلاب با همین خشونت های خیابانی زنان رو وادار به حجاب کردن. جریان دومی هست که معتقد این نوع برخوردهای سخت افزاری مثل انقلاب مهسا منجر به انفجار اجتماعی میشه و معتقد زنها رو باید به قربانیان منفرد تبدیل کرد، یعنی براشون در خفا پرونده ساخت، بردشون دادگستری، جریمه کرد تا همه زنها در واقع خودشون مجبور بشن بدون اینکه به چشم بیاد و دچار انفجار اجتماعی بشه. هر دو این روش ها ناکارآمد هست. یادتون نره همه این فشارها در تمام سالها بوده، اما زنها اجابشون رو برداشتن. این جریمه هم بوده، ماشین خوابوندن اینها بوده. افزایش فشار فقط به افزایش تنش بین حکومت و مردم منجر خواهد شد، نه چیز دیگه. و من فکر میکنم این نوع محاسبات مقامات حکومتی هم مثل محاسبات سیاست خارجیشون عمدتاً بر مبنای فرضیات ابلهانه است، به نتایج غلط و واقعا انتظایی هم خواهد رسید.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید میکنه که آزادی پوشش یک مطالبه مردمی نیست، بلکه هدف دشمنه. این به میون کشیدن پای دشمن به میون تمام مسائل و مشکلاتی که در جامعه و در صحنه سیاسی کشور رخ میده رو شما چطور میبینید؟
ببینید دشمن کارویش در حکومت‌های ایدئولوژیک روشنه. همه حکومت‌های ایدئولوژیک واژه‌ای به نام دشمن می‌سازن برای بقای خودشون و برای توجیه اقداماتی که انجام میدن. کلمه اصلی و کلیدی علی خامنه‌ای بیشترین تکرار رو از ابتدای رهبری او در تمام سال‌های اخیر داشته. ماهیت برخوردهای او همیشه در محاسبش این بوده که چیزی به نام دشمن وجود داره. در موضعش در مورد بی‌حجابی هم خیلی صریح گفت این برنامه خاص سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن است. در حکومت‌های ایدئولوژیک مخصوصاً در همین جمهوری اسلامی یادتون نره مقامات اجرایی عمدتاً عده کارپرداز و مجری هستند. شما ایدئولوژی یا آدم‌های قوی یا چهرهای شاخص نمیبینید، چون حکومت ها نمیتونن چهره رو نگه دارن. شما عمدتا آدم های تابع و مجری اوامر میبینید. اینجا هم حرفایی که از مقامات میشنوید تاکیدشون بر دشمن در واقع اجرای به قول خودشون منویات رهبر جمهوری اسلامی است. بگذاریم از اینکه برخی از سخنرانی برای این انجام میشه که دل او رو خنک بکنن، چون این روزها علی خامنه ای در تنها ترین حالت ممکنش هست. بعضی وقتا این حرفا رو میزنن واسه اینکه بتونن پستی بگیرن، مقامی بگیرن، پیشرفت کنن یا خودشون رو عزیز بکنن در بیت رهبری.
به طور کلی فکر میکنید که این تقابلی که الان ایجاد شده بین یک قشری از جامعه با حکومت و صف آرایی که داره صورت میگیره به کجا میانجامه؟ چون به نظر میرسه که هر دو طرف خیلی مصممن، هم خانوم ها و بسیاری از مردهایی که پشتیبانی میکنن خانوم ها رو، و حکومت هم به همین صورت با تهدیدایی که داره میکنه.
در انقلاب مهسا در جنبش عظیم اخیر درست شعارهایی که میشنوید شعارهای کاملا سیاسی است بر مبنای در واقع آمار آرزوهای شریفی مثل آزادی، آزادیهای شخصی، دموکراسی و غیره، اما این تحرک راست بخواد خیلی خیلی عمیق‌تر از یک جنبش سیاسی و انقلابی است. در واقع شما شاهد یک جنبش ضد بردهداری هستید. اگر بخوام سریع‌تر حرف بزنم، کاری که حکومت با زنان میخواد بکنه در عملاً بردهداری است. نوع نگاه حکومت به شهروندانی که حتی در حوزه شخصیشون هم میخواد بگه اینجوری باید بپوشید، اینجوری باید برید، اینجوری حرف بزنید، این فیلمو ببینید، این موسیقی رو گوش ندید، این نوعی رفتار بردهداری است. انقلابی هم که وجود داره یک نوع انقلاب ماهیتاً ضد بردهداری است. اگر اینطوری به داستان نگاه کنید آینده‌اش قابل پیش‌بینی تر خواهد بود. محال هست یک جامعه بتونه از حقوق اولیه‌اش مخصوصا جامعه مثل ایران چشم بپوشه، و خب این ساختار فعلی هم تقریبا بعیده که بتونه به مطالبات مردم جواب بده. برای من منطقا این منازعه افزایش پیدا خواهد کرد، هرچند ممکنه بالا و پایین داشته باشه، ممکنه فروکش کنه دوباره شروع بشه، اما ادامه پیدا خواهد کرد در بطن جامعه بین مردم با حکومت تا روزی که یا حکومت بشکنه، دچار استحاله بشه، عوض بشه رویکردهاش، یا حکومت عوض بشه. به غیر از این دو حالت، یعنی استحاله، چون دیگه اصلاحات هم جواب نمیده، اصلاحات هم معنی نداره در این ساختار، اصلاحات اساسا پوشش نمیده چنین درخواستایی رو، نوعی استحاله، یا حکومت باید دچار دیفامیشن استحاله بشه، از تمام ادعاهاش چشم‌پوشی کنه، یا از بین بره، چون حالت آلترناتیو دیگه یعنی که مردم از بین برن عملا ممکن نیست.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
فرها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
اخیراً در سوشال مدیا برخی ویدیوها میاد که ادعا میکنن که فلان پاسدار، فلان قاضی، فلان شخص فلان شکنجه‌گر به دست مردم مبارز کشته شد، ساقط شد، از این چیزا. اینه من خدمت ملت ایران عرض کنم که اپوزیسیون به هیچ عنوان موافق مبارزه خشونت‌آمیز نیست. حتی اپوزیسیونی که مسلح هستن هم مسئولی کارا نیستن و این کارا رو تخبیه میکنن. اینا کار خود رژیم هست و رژیم میخواد که ترس جنگ داخلی توی دل مردم بندازه. ولی آی خامنه ای، آی آیت الله اجهی، آی اونی که شما فرماندهان نظامی هستید، حالا اومدیم بالفعل جنگ داخلی شد، بالفعل خب شما 2-3 میلیون ممکن هست مزدور بتونید پیدا کنید که عاشق شما نیستن، عاشق پولتون هستن. بقیه مردم شما ببینید چند میلیون هستن. مگه جنگ داخلی اگر یه وقتی بشه شما اصلا قصه در میرید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
وبسایت آسو روز شنبه مصاحبه مفصلی با حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی منتشر کرده. در بخشی از مصاحبه آقای اسماعیلیون میگوید متن منشور همبستگی که 19 اسفند 1401 توسط برخی چهره‌های مخالف حکومت منتشر شد در داخل ایران نوشته شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آقای اسماعیلیون در بخش دوم این مصاحبه ابتدا از فعالیت‌هایش در سازماندهی تجمعات ایرانیان خارج از کشور صحبت کرد. از تجمعاتی که اوج آن 30 مهر ماه 1401 در برلین بود. تظاهراتی که بنابر گزارش‌ها بیش از 80,000 نفر در مخالفت با جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند. این بخشی از سخنرانی خود حامد اسماعیلیون در این گرد همایی.
همه ما رویایی داریم و این رویا فقط با سقوط جمهوری اسلامی تحقق می‌یابد.
در ادامه آقای اسماعیلیون از نشست جورج تاون گفت، نشستی که 21 بهمن 1401 با حضور 8 نفر از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن برگزار شد. آقای اسماعیلیون می‌گوید بعد از گرد همایی برلین از طرف فعالان سیاسی و مردم عادی تحت فشار بوده که نقش بیشتری ایفا کند، اما به گفته خودش تأثیر واقعی برای شرکت در ائتلاف مخالفان را صحبت با فعالان داخل ایران بر او گذاشته. این بخشی از حرفهای حامد اسماعیلیون در نشست دانشگاه جورج تاون که در آن علت پیوستنش به ائتلاف مخالفان را توضیح می دهد.
خب مسئله دادخواهی به نظر من بسیار مهمه و این تسری پیدا میکنه به تمام کسانی که کسانی را از دست دادن و عدالت انتقالی بسیار مهمه. برای من این دلایل بسیار مهمه و همچنین جنبش دموکراسی خواهی ایران که از 115 سال پیش شکل گرفته از خواستن عدالت خانه تا امروز به نظر من برای من مهم بوده که خودم رو بخشی از این جمع بدونم و نهایتا خب نمیشود همه رو راضی کرد، اینکه در واقع یک اصله، ولی میشود اکثریت برای به اتفاق رو راضی کرد.
آقای اسماعیلیون در مورد منشور همبستگی که روز 19 اسفند ماه منتشر شد گفته متن این منشور از داخل ایران به دستشان رسیده و عده‌ای از افراد به گفته او خوشنام و قابل اعتماد که در این سالها هزینه زیادی داده اند بخش عمده آن را تدوین کردند. پس از انتشار این منشور برخی از فعالان سیاسی نسبت به مسئله رهبری شدن جنبش زن زندگی آزادی از خارج از کشور انتقاداتی مطرح کردند، اما حامد اسماعیلیون در این مصاحبه تأکید کرده که ارتباط و تأثیرگذاری بر فضای داخل ایران به هیچ وجه ناممکن نیست. آقای اسماعیلیون اضافه کرده که کسانی که پای منشور را امضا کردند عهد بستند که از مفادش تخطی نکنند و تا جایی که او می‌داند در هیچ کدام میل به این تخطی وجود ندارد. این مصاحبه مفصل است و مجال بیان تمام نکات آن در این گزارش نیست، اما شنیدن خلاصه ای از بخش اول مصاحبه هم خالی از لطف نیست. حامد اسماعیلیون می‌گوید از کودکیش اسباب کشی های پشت سر هم و رفت و آمد میان عراق و کرمانشاه به خاطر جنگ ایران و عراق و پناه گرفتن زیر پله های خانه برای ساعات طولانی یادش مانده و بعد از جنگ از خواندن کتاب های کتابخانه پدرش فیلم دیدن با او و خواندن و جمع آوری مجله فیلم. حامد اسماعیلیون در ادامه از ازدواجش با پریسا میگوید. همسرش که 18 دی ماه 98 به همراه دخترشان مسافر پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بودند و در پی حمله موشکی سپاه پاسداران جان باختند. حامد اسماعیلیون درباره فعالیت نویسندگیش گفته به دلیل گرفتاری بابت پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی در 3 گذشته تمرکز و وقت لازم برای نوشتن کتاب جدید را نداشته، اما به گفته خودش به مردم یک کتاب بدهکار است و آن هم بازگو کردن وقایع بعد از ماجرای هواپیما و به خصوص ماه‌های اخیر است.
گزارشی بود از مهدی بگی. اما نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود نقدینگی و عدم توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد که همکنون داروهایی با سابقه تولید 60 ساله در کشور در فهرست واردات فوریتی قرار گرفته است. در مصاحبه که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسن نایب هاشم:
به هر حال در رابطه با مسائل بهداشت درمان در همه حوزه ها از جمله موضوع دارو مشکل وجود داره و خب ما میدونیم که مشکل برای پزشکان وجود داره، برای کادر پزشکی وجود داره، برای پرستاران وجود داره و خب ما با پدیده خودکشی پزشک ارتوپد مواجه بودیم در روز گذشته و حالا به هر حال مسئله دارویی هم مطرح است، به خاطر اینکه ظرفیت های لازم برای تهیه دارو در خلال سالهای گذشته تامین نشده و میزان تولید در همون سطوح قبلی هست، در حالی که جمعیت افزایش پیدا کرده، نیازها افزایش پیدا کرده. اصولا ناکارآمدی حکومت در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت درمان و تامین دارو باعث این مشکلات شده. سال گذشته سعی کردن که با اجرای طرح دارویاری تا حدی رو تخفیف بدن، تعداد از داروهایی که دولت کمک می‌کرد یه مقدار افزایش پیدا کرد، ولی که تامین نکردن اون بودجه لازمه رو برای بخش خصوصی که خب داروها رو در اختیار می‌گذاشت. ما شاهد این هستیم که در وهله اول داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند، بعد شرکت‌های توزیع کننده دارو و حتی تولید کنندگان دارو هنوز تونستن حفظ کنن ظرفیت‌های سابق را، ولی اگر شرایط به این صورت باشه قطعاً نمی‌تونن حفظ بکنن و اونها هم ورشکست میشن و شرایطی به وجود میاد که اصولاً داروی تولید نمیشه، نه اینکه دارو کمبود باشه، بلکه کمبودها به مقدار خیلی زیادی چشمگیر خواهد.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در یک قسمت از صحبتاش وقتی که به این مسئله کمبود داروها پرداخته تاکید کرده که داروهای اعصاب و ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص هم کمبود دارن در ایران. خب این حوزه ها میدونیم حوزه های دیگه واقعا بسیار جدیه، چون کسی که دچار ناراحتی روحی هست، افسردگی و ناراحتی اعصاب، میتونه تاثیرش رو بلافاصله در نشون بده. در این زمینه نظرتون چی هست؟
بله، برای حوزه بهداشت شامل بهداشت روانی هم میشه و طبیعیه که داروی بهداشت و بهداشت روان اگر که در کشور وجود نداشته باشه و بیماران این داروها رو دریافت نکنن عوارض فوق العاده شدید داره. میدونید که خب کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن و وقتی دارو به موقع تامین نشه. کسانی که بیماری‌های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری هایی هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن و خب میتونه میزان در واقع مرگ و میر رو در جامعه از این نظر هم بالا ببره و خب به هر حال به اضافه اینکه مشکلات اجتماعی در کشور افزایش پیدا کنه در اثر این مسئله. در این حال خب میدونیم بیماری های خاص معمولا داروهای گرانی هستن و خب حتما تامین بشه. خب این بیماران کم هستن، ولی که اگر به درمان مناسب نرسند خب صدمات بسیار شدیدی به وجود میاد براشون و طبیعیه که عوارض جدی برای اونها به وجود میاد، دچار معلولیت‌های مختلف میشن و طبیعیه که برای تمام زندگی خودشون و خانواده‌شون مشکل براشون ایجاد میشه. داروهای افسردگی و داروهای برای روانی قیمت‌های متفاوت دارن، از ارزان‌ترین داروها تا داروهای گران قیمت، ولی که هر کدام از این داروها تامین نشه به بهداشت روانی جامعه و به هر حال در جامعه که ما که برای تا حد زیاد خشونت زده هست، وقتی که بخواد این مسئله تداوم پیدا بکنه میتونه سلامت جامعه رو به طور جدی در معرض تهدید جدی قرار بده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. شاهدی دیگر دال بر تقویت روابط مسکو و پکن سفر 4 روزه وزیر دفاع چین به روسیه است. سفری که میتواند انتظارها برای میانجیگری و احتمالی چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را نقش بر آب کند. مقامات اوکراینی میگویند شمار تجهیزات نظامی که در چین تولید شده و مورد استفاده روسیه در جبهه‌های اوکراین است، روز به روز بیشتر می‌شود. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع چین یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری مهمان مسکو خواهد بود و بر اساس بیانیه‌های رسمی با همتای روس خود درباره همکاری‌های دفاعی دو جانبه و همچنین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ریزنی خواهد کرد. این نخستین سفر لی شانفو به خارج از چین پس از انتصاب به سمت وزیر دفاع این کشور است و کمتر از یک ماه پس از دیدار رهبر چین از روسیه انجام می‌شود. دیداری که به ظاهر نتایج ملموسی در پی نداشت، اما صاحب نظران معتقدند پشت درهای بسته باعث حصول توافق‌های بین شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین شده که ممکن است هیچگاه محتوای آن علنی نشود، اما میتواند تأثیر کلیدی نه تنها بر روابط دو جانبه بلکه بر کل جهان بگذارد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است رؤسای جمهور چین و روسیه نیت رهبری امور بین الملل را در ذهن می پرورانند.
چین به دنبال تأمین منافع خود است و ظاهرا این منافع را در حمایت از روسیه دیده. جنگ در اوکراین و تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده گزینه های کرملین را محدود کرده و وابستگی روسیه به چین را به سطحی بی سابقه رسانده. در این حال پکن به مسکو به عنوان شریک مهم در مقابله با واشنگتن می نگرد. مهمترین پیام دیدار شی جی پینگ با ولادیمیر پوتین که همزمان با صدور قرار بازداشت رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان بین المللی کیفری انجام شد، این بود که به رغم فشارهای غرب، چین پیگیر گسترش روابط با روسیه است. ارائه همزمانی طرحی موسوم به ابتکارهای صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین صرفاً ظاهرسازی بی‌طرفی است. هنوز نمی‌دانیم آیا چین برای حمایت تسلیحاتی از روسیه در این جنگ تصمیم گرفته یا نه. اما اگر شواهد آن ارائه شود، بدین معناست که چین آماده جنگ نیابتی با آمریکا در اوکراین است.
لی شانفو که از یک شنبه سفر خود را به مسکو آغاز می‌کند، در گذشته مبتکر خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه از جمله سامانه‌های دفاع موشکی S-400 بود و به این دلیل از 5 سال پیش تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. از آن به بعد مقامات دو کشور معاملات تسلیحاتی خود را اعلام نمی کنند. اما ظن این می رود وزیر دفاع چین طی دیدار از روسیه پیگیر مذاکرات تسلیحاتی باشد که هنگام دیدار شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین طی ماه گذشته انجام شد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری های مسکو و پکن از جمله در عرصه نظامی رو به گسترش خواهد بود.
نقش چین در کمک های اقتصادی به روسیه، ارائه فناوری پیشرفته و احتمالاً تأمین تجهیزات نظامی و یا با کاربرد دوگانه غیرقابل انکار است. اما قابلیت های نظامی روسیه هم برای چین جالب است، به ویژه در پدافند هوایی، موتور جت‌های نظامی و تجهیزات زیردریایی. در سال‌های گذشته کرملین مایل نبود پیشرفته‌ترین فناوری نظامی خود را در اختیار چین قرار دهد، اما وضعیت به کلی متفاوت شده و اکنون اهرم‌های فشار بر روسیه در دست چین بیشتر است. با ادامه جنگ و انزوای روسیه این اهرم‌ها در دست چین بیشتر نیز خواهد شد. به همین دلیل پکن تلاشی برای پایان جنگ نمی کند و برعکس برای روابط خود با روسیه بیشتر اهمیت قائل است.
در روزهای اخیر فرانسه، آلمان و رهبران اتحادیه اروپا چین را فرا خواندند روسیه را به پایان جنگ علیه اوکراین ترغیب کند. این در حالی است که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. چین ارسال تسلیحات به روسیه را بررسی می‌کند و مقامات اوکراینی می‌گویند از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده می‌کند پیداست اکثر آنها در چین تولید شده. چندی پیش نشریه پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک در مقیاسی هستند که بیش از نیاز داخلی ایران است، که این سوءظن از تصمیم تهران برای ارسال موشک به مسکو را تجدید کرده. این گونه گزارش ها توسط مقامات رسمی سه کشور همواره رد می شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.